إله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. از رنبار که سروران گرامی گفتگو در آیات سوره مبارکه مؤمن است. در نوبت قبل به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان برای نشان دادن سنن ثابته خیش در خلقت دستوری را بازگو فرمود، دعوتی مطرح کرد: اولم یسیرو فلارز فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم. اولم یسیرو، چرا سیر نمی کنید در زمین که بنگرید و ببینید و نظر کنید چگونه بوده است عاقبت کار اون کسانی که قبل از شما بودند؟ دارای مکنت و موقعیت بهتر و شاید شدت و قوت فزونتری بودند. مطرح کردیم خدمت عزیزان در اونجا که خود سفر صفر با سین معنایی دارد و سیر معنای دیگری دارد. در قرآن اون چه دعوت با اون می شوند انسان ها سیر است. در سیر و سفر نقطه مشترک انتقال است، من مکان الى مکان، من امر الى امر، با این تفاوت که سیر اعم است و سفر اخص است. سفر انتقال خارجی است، انتقال بیرونی است، اما سیر هم انتقال بیرونی است هم انتقال درونی است. ما سفر انفسی نداریم اما سیر انفسی داریم. از اون طرف سیر اون حرکتی است که در اون فکر و اندیشه به کار می آید. سفر نه، ممکن اینطور نباشه. یعنی به بیان دیگر از یه جهت سفر اهم است، از یه جهت سیر اهم است، اون دیگری اخص. ما سفر تجاری داریم اما سیر تجاری نداریم. در سفر ممکن است این مقاصد باشد اما سیر آن است که به دنبال آن اولم یسیرو سریعا میاد فینظرو. یعنی با سیر چه همراه است؟ فکر، نظر، اعتبار، توجه، اندیشه. این سیر است. انسانی که سیر می کند به فکر فرو می رود. انسانی که سیر می کند در درون او اندیشه بارور می گردد، تفکراتی برای او می آید، پیامدهای مثبتی دارد برای او. خداوند مکرر در قرآن دعوت به سیر می کند و این سیر همون گونه که می بینید همیشه به دنبال اون نظر وجود دارد، تأمل وجود دارد. چرا؟ چون این سنن الهیست. بنگرید سنن خدا رو ببینید، چه در ابتداء کار چه در انتهاء کار. گاهی در قرآن سیر مطرح می شود، اونگاه فنظر و کیفه بدع الخلق. نگاه کنید خدا چگونه آغاز کرده از خلقت را، نگاه کنید خدا چگونه آفریده است. گاه این سیر منتها الیه اون توحید است و سن الهی است، گاه منتها الیه اون سنن قهریه خداوند سبحان و معاد است، پایان امر است، عاقبت الامر است، گاه ابتدا کار است، گاه بدایت است، گاه نهایت است. در اینجا بحث نهایت مطرح شد. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین. ببینید پایان کار جماعتی به کجا کشیده است. این شیوه سیر و نگرشی که خداوند مطرح می کند مبتنی بر این اصل است که خدا یه سنن ثابته و یه اصول مسلمی داشته باشد در طول تاریخ که همون رو با انسانها عمل کند. اونگاه به ما و شما بگوید نگاه کنید به این موارد، حال خودتون ببینید، نگاه کنید به این موارد، عاقبت امر خودتون بشناسید. تا یه سنن و فرمولهای ثابتی را خدا عمل نکرده باشد با بندگانش، به دلیل ندارد که ما بگد نگاه کنید. الا عاقل من تعزه به غیره، عاقل آن کسی است که وعظ به دیگران میگیرد، یعنی به دیگران نگاه میکند، حال خودش مشخص میشود. خداوند این سنن ثابتی که در هر که امتها و ملتها و جماعات و انسانها عمل کرده است، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، یه سنن واحد است. فرض بفرمایید، به مثال ساده تر عرض میکنم، اگر قرآن میگوید من عمل صالحا من ذکر او انسا، هر کی عمل کند مذکر باشد یا مؤنث، مرد یا زن، مؤمن باشد، خدا حیات نورانی به او میدهد، این یه سنت الهی است، تخلف ندارد، در حق همه کس ممضاست. هر کسی وارد این کانال شد همین میشود پایان او، مگر خدشه در کارش باشد، لذا یه سنت است. اگر خداوند سبحان میگوید ولا یحیق المکر السیء الا باهله، پایان حیلگری اهل سیء و بدیها به خودشون برمیگردد، یه سنت الهی است. من سل سیف الباقی فهو مقتول به، هر کسی که شمشیر ستم میکشد اول خودش با آن کشته میشود. این همان است که من حفر بئرا لعفی و غفی، هر کسی چاه براد دیگران میکند خودش در اون چاه گرفتار میشود. حکایت مرگ رستم و جریان برادر شغاد و اون قضایه که در شاهنامه دارد جالب است این حکایت، و امثال این فراوان در طول تاریخ عنوان مثال است کردن که این سنن الهی است که خداوند ثابت در خلقت کرده است. فرمود اینجا نگاه کنید، این سنت های خدا را ببینید، ملاک الامر خواتیمو، پایان کار خوب است. ما خیلی ها خوب شروع کردن، خوش درخشیدند، اما اینا پایانشون چه بود؟ اون چه مهم است ملاک الامر خواتیمو، ببینید پایان انسان ها چی بر سرشون اومده است. این اعتبار است، این حجت خداست بر شما، این سنت خداست بر شما، به این پایان ها را شما بنگرید و حجت کنید بر خودتون. ببینید انسان ها رفتند، بعد از اونها نام نیکی گر بماند، زادنی احجزو ماند سرای زرنگار. ببینید چه موند، چه شد، چه نشد، اینها شخصیت شما رو میسازد. این نظرها و تأملات واقعیت و وجود شما رو متحول میکند. اگر به شیوه سیر نگاه کنید به این مسائل، اونگاه فرمود فأخذهم الله بذنوبهم، ریشه بدبختی و عقوبت ذنوب و گناه بود. اون جلسه هم عرض کردم خدمت عزیزان، هیچ چیز عامل بدبختی انسان نمیشود جز گناه، جز معصیت و در قبال خالق ایستادن. عامل تباهی آدمی، عامل از بین رفتن تمام توانایی هایی که در وجود ماست، گناه هست، گناه هست، گناه هست، جای شک نیست عزیزان. هیچ چیز مانند گناه حسم ماده انسان نمی کند و ریشه آدمی رو نمی زند. فرمود فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. وقتی کسی رفت به سراغ ذنوب، به تعبیر قرآن دیگه حافظ نداره، یعنی حافظ انسان در وجود انه خیر حفیظ، بهترین حافظ خداست. اگر بریدی به قطع کردی ارتباطت رو با گناه، از خداوند سبحان بریدی، دیگه حافظ نداری، کی میخواد تو را حفظ کند؟ و ما کان لهم من الله من واق. خب تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم، از اینجا ابتدای بحثی که امروز مطرح شد، خداوند میاد و مصادیق عینی و نمونه های عملی و خارجی را از این کلی که بیان فرموده است، از این سیری که در تاریخ اومن انسانها را به اون دعوت کرده است، یه چند نمونه را مختصر، چند آیه دوسایی در هر کدام مطرح میکنند. اولین نمونه که بازگو خواهد شد، ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین، ما موسی را ارسال کردیم، رسالت به او دادیم به آیاتنا. کلمه به آیاتنا مثل همه جا در اینجا یه موصوف محذوفی دارد، یعنی ما موسی را فرستادیم به اون آیاتنا، به اون به اصطلاح معجزات، به اون آیات قهریه‌ای که آیات ما بودن، به اون مقهرات بگوییم، به اون معجزات بینات، به اون نشانه های بیناتی که اینها آیات بینات، یعنی دقیقا در نوع این موارد یه بینات میاد، گاه آیات نمی آید، یعنی موصوف محذوف است، صفت میاد، گاه مانند اینجا به آیات نا بینات نمی آید. ما موسی را به آیات و نشانه های خودمون فرستادیم و سلطان مبین، موسی با حجت و برهان قوی آمد، کم و کسی ندارد، مجهز به میدان می آید. الا فرعون و هامان و قارون، اینجا یه قدری تأمل می خواهد آیین شریف. این شیوه گفتن فقط همینجاست در قرآن، در جای دیگه نداریم. الا فرعون و هامان و قارون، ما موسا را فرستادیم به سوی این سه نفر. اولا کس مبعوث نشدند. انبیا رسالتشون اگر مانند پیغمبر مکرم اسلام باشد که خب بعید است، شاید فقط در خصوص حضرت ابراهیم این تأمل بشه که رسالتش جهانی باشه. انبیاء دیگر قومی بودند، اینا الى بنی اسرائیل، رسولا الى بنی اسرائیل، اینا به یه قوم و جماعت عظیمی مثلا یا کمتر یا بیشتر. گاهی مانند یونس در قرآن میبینیم که فارسلناه الى مئت الف او یزیدون. یونس مسئولیت رسالت دارد در قبال یه جماعت 120 هزار نفری به تعبیر قرآن، مئت الف او یزیدون. جماعت اینجا انبیا گاه محدودتر گاه بیشتر، اما اینا به سوی قوم رفتن. خدا در اینجا میگه ما موسی را رسالتش دادیم برای به سوی فرعون و قارون و حامان و قارون. این سنفر میکنن شخص مطرح میشه و حالی که موسی رسالتش قومیست بنی اسرائیلند و این. خب روشن از به هر حال جامعه نگاه میکند به یه شخصیت هایی و یه الگوهایی که اینها در جامعه وجود دارن و تعیین کننده خطوط هست. اون کسانی که اصول سیاست جامعه رو در دست دارن در هر نظامی و در هر حکومتی، در هر به اصطلاح جامعه‌ای، اونها که ارکان تصمیم گیری های سیاست هستند و قدرت از اونها منشأ میگیرد، قدرت به معنای خاص این قدرت سیاسی و اقتدار حکومتی، موقعیت و نفوذ اینها غیر قابل انکار است. مگر میشه تأثیر اون مراکز قدرت و مصادر قدرت رو نادیده گرفت در تفکر و اندیشه و فرهنگ جامعه؟ زمانی حدیث رو خب آیان القادر حفصی اون شعر مثنوی هم به دنبالش هست که برحال نبی مکرم فرمود الناس علی دین ملوکهم، الناس علی دین ملوکهم، مردم شیوه ملوک و سلاطینشون رو میگیرند، خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند، آن رسول حق قلاووز سلوک گفت الناس علی دین الملوک، گفت الناس علی دین الملوک. از زمانی در همین خراسان به صد سالی سب خورده ای سال گذشته بود از تسلط مغولان، مردم و خراسان امواتشون را به شیوه مغولان دفن می کردن، نمی دانستن دارن چه می کنن، خوی شاهان در رعیت جا کنند. حکام این نفوذ را در جامعه ایجاد می کنن، این حالت را دارند، این حالت هست. دیگر از شخصیت و کسانی که در جامعه گاه الگو میشن، فکر اینها مطرح میشه، خطوط عملی اینها برای دیگران تعیین خط میکنه، تعیین تکلیف میکنه. خب اون کسانی هستن که اینها برها یه تسلط هایی دارند، یه هنرمندی هایی دارند، یه وجوهی دارند، اما گاه به شکل مثبت آن است، مانند عالمان و شخصیت های علمی. نوعا اون کسانی که بهره و برخورداری از علم دارن، خیلی از طبقات اجتماعی به اینها نگاه میکنن، زندگیشون رو از اونها اقتباس میکنن، فکرشون رو از اونها اقتباس میکنن. اگر اون نکته را داریم این طرف، باز اگر اون هشدارها را نبی مکرم یا امیر المؤمنین علیه السلام میدهند که زلت العالمه، زلت العالم، هنگامی که یک عالم میلغزد نگید یک عالم لغزید، بلکه بگید که لغزید، عالمی لغزید، زلت العالم، زلت العالم. چون دنیا نگاه میکنه به این عالم، مردم نگاه میکنن به صاحبان فکرشون تو جامعه، اینا چیکار میکنن، از اینا یاد میگیرن شیوه زندگی را، از اینا شیوه آمده شد را. به هر حال خیلی کارها از اینها منتقل به مردم میشود، اینها که مطرح میشن به عنوان چهره های علمی، شخصیت های علمی جامعه، منابع فکر و اندیشه. خب جامعه به اینها نگاه میکنه. اذا فسد العالم فسد العالم، هنگامی که این مطالب مطرح میشود و این قصد. گاه یه انسان هایی در جامعه وجود دارن، حال مثبت یا منفی، متاسفانه یا خوشبختانه، اینها به لحاظ موقعیت مالی که در جامعه دارند الگو میشن برای مردم. اینها تأثیر اقتصادی که بر جامعه دارند تعیین کننده است. حالا در بعض از جوامع این کمتره. فرض کنید در دنیای امروز، در جهان سرمایه داری و نظام کپیتالیسم امروز این مشاهده می شود خیلی بیشتر و عالی تر. یعنی مشخص می شود آقای راکوفلر مثلا یا فلان کس با اون منبع قدرت اقتصادی که دارد، تعیین کننده خطوط فکری فرهنگی جامعه هم هست. یعنی یکی از پروتکل هایی که صد سال قبل سهیونیستان نشستن، طراحی کردن، مطرح کردن، منتها میدان کارشون رو آمریکا قرار دادن. بله هدفشون چیز دیگری بود، به جای دیگر، منتها شروع کار را از اونجا قرار دادن. از بزرگترین اهداف صهیونیست‌ها و یهودی‌ها این بود که اینها بتوانند از منبع قدرت اقتصادی تعیین خطوط فرهنگی بشریت کنند. موفق بودند در خیلی از کارهاشون. مراکز عمده فیلمسازی دنیا، امثال هالیوود و غیره، اینها وقتی نگاه می‌کنید 70% سرمایه‌گذاران یهودی و صهیونیست‌اند. اینها از منابع قدرت و اقتصاد تعیین فکر برای جامعه کنند و اهداف خودشون رو القاء به جامعه بکنند و اینها الگوی فکری بدن به مردم، آقا جوانان جامعه دیگران نفهمن از کجا دارن تزریق میشن، تغذیه میشن، از این طریق تغذیه میشن. خداوند سبحان انگامی که رسالت موسی را مطرح میکنند، انگشت رو ذات باری تعالی همینجا میگذارد. موسی اول بیاد با کی صحبت کند؟ موسی آمده است اول همان سران را، موسی آمده است اول همون رؤوسی که میخواهند در جامعه مطرح باشند، اول حساب اونها را تصفیه کند، اول با اونها سخن بگوید، اون چهره ها و منابع قدرت را، اون منابع زر را، اون منابع زور را، اون چهره هایی که در جامعه اون روز مطرحند و اینا میخوان خطوط برای جامعه تعیین کنند. موسی اولین هدفش اینه که سراغ مردم عوده جامعه که اینها نگاه میکنن علالقاده به کسانی که براشون تعیین تکلیف میکنن و خط تعیین میکنن. موسی اول با تمام قدرت و اقتدار یک تنه بیستد مقابل فرعون، الى فرعون، اذهب الى فرعون، انه ترا. اول باید همون بت قدرت را، اول همون بت قدرت را در جامعه که فرعون است مقابل او بیستد قدرت مندانه موسی و با نهایت اقتدار و سلطان مبین بگوید جناب فرعون چه میکنی؟ تو چه کاری؟ چه میکنی؟ تو از کجا به این شیوه عمل میکنی با مردم و بندگان خدا؟ انا عبدت بنی اسرائیل. این بردگیری تو چیست؟ این شیوه کاری تو چیست؟ این فساد تو چیست؟ بیستد مقابل اون. الی فرعون و هامان. کلمه هامان در قرآن چند مرتبه اومده است. آیات قرآن نشان میدهد که هامان کسی بوده است که وجاهت اجتماعی داشته است و خلاصه کار روبراه کننده امورات فرعون بوده است. حالا شخصیت علمی بوده است، مثلا جنبه وزیر اعظمی داشته، مثلا جنبه نخست وزیری وزیر اعظمی داشته است، یه شخصیت اجتماعی فی الجمله داشته که اهداف فرعون رو او منتقل به مردم میکرده است، پیاده میکرده است، یه وجاهت اجتماعی کسب کرده است. الی فرعون و هامان و قارون. خب قارون هم که به هر حال در قرآن اسم صاحبان سرمایه باقی نمونده است، مگر همین یکی، همین یکی هم خدا بره نمونه و آیت نگهش داره اسمشو در قرآن، که همان خسف نابهی و به داره الارض، همان قارونی که خودش در سرمایه اون قرآن بازگو می کند که به دل خاک و زمین کشیده شد و نابود شد به امر خداوند سبحان. این قارون خیلی آثار منفی در جامعه گذاشته است با زر و زورش. این با پشتوانه اقتصادی نظام فرعون است. این قارون کسی که کارش به اونجا رسید که مردم بعد از این که فخرج علی قومه فی زینته، وقتی که اعتراف را، وقتی که مصرف‌گرایی را به تعبیر امروز ما، وقتی که زینت‌گرایی را باب کرد با شیوه عملی خودش، اونچنان تأثیر گذاشت در مردم که میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، خوبه که ما هم بشه مثل قارون زندگی کنیم، کار کنیم، عمل کنیم. اثر منفی خودش را بخشید در جامعه قارون. موسی می آید مقابل او می ایستد، موسی میاد مقابل فرعون می ایستد، مقابل حامان می ایستد. این پیغمبر الهی رسالت قومی دارد، اما اول توی قوم کی حرف برا گفتن دارد؟ چه کسانی بیشترین تأثیر را دارند؟ چه کسانی این ها اومدن جلوی مردم رو به غلط یا صحیح گرفتن و جامعه رو به سوی خودشون می کشن؟ اول حساب اونها، ای سلیم آب ز سرچشمه بجوی، که چو پر شد نتوان بستن جوی، خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. اینی که موسی برد با فلان چوپان یا فلان کس صحبت کند نه این که نافع نباشد، اما موسی اول اون خطوط اصلی رو بگیرد جلوش، اول نفوذ فرعون رو بگیرد، اول نفوذ هامان رو بگیرد، اول باطل بودن قارون رو ثابت کند برای مردم. وقتی حنای اینها رنگی نکرد در نظر مردم، اونگاه ذهنها به سوی موسی متوجه میشد خود به خود، اونگاه میان توجه میکنه. اینا ذرائعی است که خداوند مطرح میکنه. این پیغمبر بزرگوار الهی میاد و صحبتش رو با این سکس شروع میکنه، با این مثلث خاص شروع میکنه. فقال ساحر کذاب. وقتی که موسی اومد به تعبیر قرآن صحبتش آغاز کرد، اولین چیزی که فقالو، اینا همشون یک صدای هم یک حرف دارن، فقالو همشون صیغه جمع است، فقالو ساحر و کذاب. اولین تو دو توجیه، یعنی دو تهمت در ابتلا به موسی میذارن، یک ساحر و دوم کذاب. این آقا ساحر است، دوم کذاب است، دروغ. حالا کاذب یعنی دروغگو، کذاب یعنی چی؟ یعنی کسی که کارش دروغ اصلا، یعنی کسی که شهرت به دروغ دارد، یعنی کسی که همیشه دروغ میگوید. ساحر کذاب، این یه ساحر است که خیلی دروغ میگوید. کلمه ساحر و اتهام به سحری که در اینجا از طرف مطرح میکند، خب ریشه در اون دارد که به هر حال وقتی که میخواهند این جمع و جماعت اون حقیقت عمل موسی و واقعیت حقه موسوی را مخدوش کنند در اذهان، که بگن آقا این آقا که پیغمبر نیست، این آقا که از سوی خدا خبر ندارد، این آقا که بحث چیزی دیگری است، با واقعیت هایی که میگوید سر و کار ندارد. اول اینه که رشته ارتباط موسی را با خدا قطع کنند و بگوین این آقا یک انسان مزور مادی است. این دو خصوصیت در سحر وجود دارد. سحر یه امر واقعی نیست. زمانی بحث بود که چند مسئله که اینها اسبابشون شناخته شده برای عموم مردم نیست، برای خواص چرا، اما اینا علل خفیه دارن، علل خفیه دارن، اینا مخفیست علتش. مثل این نیست که شما آقا آب رو جوش بیارید بعد ببینید مثلا داره بخار میشه ببینید، مثل واقعیت های عینی نیست، یعنی سبب و مسببش خارجی و بیرونی نیست، اینها یه علل و اسباب خفیه دارن. در صدر تمامی اینها اعجاز، معجزات انبیاء و الهی علل خفیه دارن. اگر شق القمر از برای نبی مکرم، اگر موسی عصا اژدها میکند، اگر عیسی پیست درمان میکند، اگر عیسی مرده زنده میکند، کی میتواند علتش ببیند؟ علل این مسائل و این معجزات انبیاء الهی که قرآن گزارش اون میدهد و تاریخ گزارش اون میدهد، اینها یه امور مخفی است. یک، دوم کرامات اولیاء، الاعجاز من الانبیاء و الکرامات من الاولیاء، کراماتی که از اولیاء و خدا سر میزند، از امیر المؤمنین بیشتر، از وجود مقدس صاحب این بقعه مبارکه ابوالحسن رضا علیه السلام، اون چه در طول تاریخ از مقام شامخ این بزرگوار در زمان حیاتشون و بعد حیاتشون، بعد حیات نقل شده است، این همه کراماتی بزرگان است. ما ریشه این کرامات از کجا میتونیم بفهمیم؟ اینا عوامل خفیه دارد، اینا ریشه مخفی دارد. آقا فلان کس دنبال حضرت آمد، از سجاد است، در مورد صادق، در مورد خیلی در بزرگان ائمه علیهم السلام، آقا وزن خراب است، چطور است، مشکلات مالی دارم، خدا میرا چطور است، از خواص شیعیان است. آقا همونطور که بالای مرکب بودن با همون نوک مثلا فرض فرمود اسایی که دستشون بود رو زمین خطی کشیدن، فهمیدن بردار، از دور نگاه میکردید آقا رو خطی کشیدن، فهمیدن بردار، رفت جلو دید شمش کلاس بردار، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شبت که بوشه چشمی به ما کنند. کرامت اولیاء این علل خفیه دارد، این علل خفیه دارد. سوم، استجابت الدعا للمؤمنین، استجابت دعا. خود این که انسان چی میشه که آقا انسان دست بلند میکنه یه چیزی میگی، بعد آقا میبینی اثر حاصل شد. آلکسیس کارل میاد در کتاب سه تا کتاب خیلی خوب داره دیگه، نیایشه، میاد در کتاب این مرد سه تا جایزه نوبل برده است، که یک آدم عجیبی است، در نوع خودش استثنایی است. میاد در کتاب نیایش میگه بنده به عنوان یک دکتر متخصص پیوند عروق معتقدم و صدها مورد دیدم که دعا بیمار را از سقف کلینیک بیمارستان من بلند کرده است، نه درمان من. بنده شهادت میدم هر کجا که بگویید، به عنوان فوق تخصص، دعا مگر کم کسایی بلند کرده است؟ دعا مگر دعا کم کسایی درهای بسته را باز کرده؟ مگر دعا کم هموم و گمومی را از دل برده است که هزار روانپزشک و روانکاو و فیزیکانالیز نمیتوانستن هیچ کارش بکنن؟ مگر شما همه عزیزان دلتون پر است از این خاطرات و از این دعاهایی که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شدیدت اثر بلا بکند، عطا به یار پریچهر عاشقانه بکش که یک کرشمه او دفع صد بلا بکند؟ مگر کم شما خاطره دارید خودتون از استجابت دعا؟ دلتون سوخ رفتید خدمت سامان روجک، بعد دیدید فردا، حالا یا بعد متوجه شدید که از کجا آمد، یا متاسفانه غفلت نگذاشت بفهمید از کجا آمد. مگر استجابت دعا کم داریم ما؟ عاملی که موجب تأثیر استجابت دعا می شود علم خفیه است. آقا وجود مقدسش عرض به خدمتون، حالا این جمع بین کرامت است و جمع بین استجابت دعا. مردم مرف حالا هوای اینطوری به هر حال ابتدا بهار بود است، بارش نیامده است و آمدن گفتن آقا بفرمایید دعا کنید و فلان. چه کنید؟ حضرت دستا را بلند کردن، صلاة الاستسقاء و دعا کردن به خداوند سبحان، باران را بر سر مرف شروع کرد به بارانیده به دعا وجود مقدس سامر بجد. باری یه مرده مردم دیدن آمدن خدمت حضرت، چند روز داره میاد. گفتن آقا ما خانه هامون گلیه، شهر ما رو خراب میشه اگر بباره، یه کاری بکنین نباره. آمدن چشم گفتن اما اگر ببخشید آقا خیلی عزم دوست داریم که رو مزارعمون بیاد اما رو خانه هامون نیاد. آقا فهمتن ایراد اینه، حالا ما میهمان مرویم، خدا هم به آبروی ما خیلی کارها میکنه. با دست مبارک اشاره کرد فهمتن حوالینا لا علینا، حوالینا لا علینا، ابرها بر حوالی ببارید اما بر شهر مرو نبارید. ابرها طوق انداخت پیرامون مرو میبارید رو شهر نمیبارید. صلی الله علیه که یا سام در بجرد شد. عوامل خفیه است، اینا اسباب خفی دارد، اعجازش، کرامتش، استجابت داشت. یه چیزی آمده خودش رو بین این ستا، کنار این ستا جا کرده به غلط در طول تاریخ. اینم آمده به دنبال این سه مسئله آمده، بلاز این که یه قدری عواملش خفیه است. اون مسئله سحر است. سحر در طول تاریخ آمده است چون اسباب خفیه دارد، با این فرق که واقعیت و حقیقت ندارد اما اسباب خفیه دارد. اومده این هم یه مجاز کاذبی شده است در کنار این حقیقت واثق، آمده است چنین حالتی را پیدا کرده است. قرآن وقتی به باب سحر وارد می شود یه عبارت عجیبی است در اونجا، دو جا داریم این را. سحرو اعین الناس یا سحرو فی اعین الناس و استرحبوهم، این ساحران در چشم مردم تصرف می کردن، همانی که به اصطلاح عامیانه شما چشم بندی می گویید. سحر و اینها سحرشون اثرش تو چشم بود، واقعیت خارجی نداشت، تو چشم مردم کاری می کردن که خیال می کردن از اینجا 6 تا تخمه داره برده سال یکی بوده است مثلا فرض کنید. سحر و فی اعین الناس یا در جای دیگر دارد یو خیلو الیه من سحرهم انها فسعا، اینها تخیل انسانها را وادار میکردن که احساس میکردن چیزیست، بلا واقعیت نبود، تخیل چیزیست، تعقل چیز دیگه نیست. واقعیت ها از عقل ما برمیخیزد اما خیلی چیزا از چی؟ از خیال ما برمیخیزد، اما خیال کجاست؟ خود خیال تعبیر درست فارسیش اون وهمهای فکریش که هیچ واقعیتهای بیرونی ندارد. یو خیل و علیه من سهره، سهر کارش تخیل پروریست نه واقعیت پروری، اما اونها با واقعیتها سر کار دارند. دشمنان انبیا برای اون که بخواه یا تصفیح یا تحمید جامعه برای که مردم را به حماقت وادار کنند در قبال انبیا اگر خودشون میفهمیدن، یا اگر خودشون هم به جهالت به سفاهتشون نمیفهمیدن، میخواستن که اون اصالت و واقعیت انبیا را تبدیل به تخیل کنن، بگن دینها دارن سحر میکنن، دینها که واقعیتی ندارن، لذا پیغمبران خدا را به سحر نسبت میدادن. ساحرون، این جناب موسی ساحر است، واقعیتی در کارش نیست. ساحرون کذاب، خب حالا با گفتن کلمه ساحر چیزای دیگه هم میاد، چون ساحر کسی است که طمع مادی داره. ساحر کسی است که فکر این نیست که برای خدا که سحر نمی کند. ساحر که نمیاد سحر کند، جادو نمی کند که برای اصلاح اجتماعی جادو بکند. معلوم ساحر کسی است که برای میخواد جیبش پر کند، این شهر باز برای شهر دیگه، باز برای جای دیگه، برای به وضع مالی خودش برسد. پس انبیا شدن انسان‌های دنیا پرست پول دوستی که آمدن برای پول و با تخیل و اوهام هم سر و کار دارن. میشه از این بدتر چهره کسی را خراب کرد؟ خوب خچه میکردن دینا در شخصیت انبیا. ساحران کذاب، اولا فکر درست حسابی آقا ندارن و کارش هم مادیست، مضافم بری که اصلا چیزی هم که میگوید دروغه، حالا خودش به شخصیت درستی ندارد، اون چه هم که میگوید کذاب، دروغ میگوید. اصلحه کار انبیا صداقت در گفتار است. اگر همون اصل صدق در گفتار را از اینها ما بعث الله نبیا، خداوند هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد، جا دارد اینجا نکته اخلاقی واقعا تأمل کنیم عزیزان این صبح جمعه واقعا. ما بعث الله نبیا، خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد الا اینکه دو تعهد ازش اول گرفت. تعهد اول صدق حدیث، تعهد دوم اداء امانت. ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. اولین رمز موفقیت و اولین ارتباط انسان با خداوند سبحان صدق انسان است، صداقت آدمی است با خدا و با خلق. انبیا این الگوی اول کارشون است، نه اول کارشون است. خیلی مهم است. عرض می کردم پریروز به دوستی از عزیزان، خدا می داند ما ارزش، ما لذت صدق را اگر بچشیم هرگز تا پایان عمرمون یه دروغم نمیگیم. اما چون ما ارزش و لذت صدق رو نچشیدیم، متاسفانه یه لذت کاذبی از کذب برامون اومده است، ازا میگیم و متاسفانه گاه عادتمون شده است. میبینید به غیر جدن میگیم، جدی هم نیست اما عادت داریم که به دروغ را حتی به عنوان هزل، به عنوان به اصطلاح شوخی مطرح کنیم. و حال این که اون حدیث رو مکرر خاندیم خدمت عزیزان که وجود مقدس مولا المذهبین امام المتقین امیر المؤمنین فرمود ما زاق عبدون تعمل